در این برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم که به بررسی نگاه قرآن به یهود بپردازیم با حضور کارشناس مجری برنامه‌مون آقای دکتر موسوی نیا و میهمان محترمی که دعوت کردیم و در طول برنامه در خدمتشون خواهیم بود، جناب حجت الاسلام احمد رضا اخروی، پژوهشگر مذهبی. من خدمت آقای دکتر موسوی نیا و همینطور جناب حجت الاسلام احمد رضا اخروی عرض سلام و ارادت دارم و بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه حضور پیدا کردن. از آقای دکتر موسوی نیا کارشناس مجری برنامه مون تقاضا میکنم که بحث و به عبارتی گفتگو رو با میهمان محترم برنامه آغاز کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سپاسگزارم از محضر شما سرکار خانم روح بخش. در خدمت شنوندگان محترم هستیم با یکی دیگر از برنامه های قبله اول. در این برنامه ما هم در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد رضا اخروی هستیم که با نگاه قرآنی خودشون مباحثی رو پیرامون تفکر صهیونیستی به ما ارائه خواهند داد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین خیلی خوش آمدید. جناب آقای اخروی خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضرت عالی و همه دستندرکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
حاج آقا، بحثی که جلسه پیش خدمتون داشتیم این بود که یک جریان انحرافی در طول تاریخ وجود داشته که این جریان انحرافی قوم یهود بوده. البته نه تمام قوم یهود، بلکه قسمتی از این قوم که طغیانگر بودن و به این نتیجه رسیدیم و این موضوع رو بحث کردیم که یک نگاه کاملا افراطی در زمینه مادی در این قوم وجود داشته و از دین هم به عنوان یک ابزاری برای ساختن دنیای خودشون و ارتقای قدرت مادی خودشون استفاده کردن. سوالی که به طور مشخص میخوام از حضرت عالی داشته باشم که این منحصراً به قوم یهود نیست، برای امروز ما هم هست، این هستش که چه اتفاقی افتاد که قوم یهود یا سایر قوم‌هایی که پیامبری داشتند، هادی داشتند، با وجود اینکه هم کتاب آسمانی داشتند، هم کلام وحی و کلام خدا را از زبان پیامبرشون می‌شنیدند، اینگونه به انحراف افتادند؟
بله، عرض شود که یکی از تعابیری که در کلام الله مجید آمده تعبیر عبرت هست.
بله.
بارها پروردگار عالم بشریت رو خطاب قرار داده، البته اونهایی که صاحب بصیرتن، و میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، آی کسانی که چشم دیدن دارید عبرت بگیرید، آی کسانی که بصیرت دارید دیده عبرت بین داشته باشید. کلمه عبرت رو مرحوم راغب اصفهانی رحمت الله علیه در مفرداتشون آوردن که عبور کردن از سنگی به این معناست که انسان از او استفاده میکنه برای جلوتر رفتن.
بله.
بنابراین نگاه ما به آیاتی که داستانهای پیشینیانمون رو داره مطرح میکنه، اعم از مسلمین و مؤمنین، اعم از یهود، نصارا و حتی کسانی که اصلا دهری بودند و معتقد بودند که خدای این عالم خود طبیعته، به تعبیر امروزی یا انرژی، اینها رو چرا قرآن مطرح میکنه؟ فقط برای عبرت گرفتن.
بله.
یعنی از گذشته برای آینده استفاده کردن. و من خوشحالم که مباحث رو به اینجا رسوندید که اگر ما صحبت از یهود داریم میکنیم، صحبت از صهیونیست داریم میکنیم، صحبت از بنی اسرائیل میکنیم، آیاتشون رو بررسی میکنیم، نه خدای نکرده برای توبیخ کردن و سرزنش کردن اینهاست، بلکه فقط برای عبرت گرفتن خودمون هست که این حکایت، این داستان اگر در گذشته اتفاق افتاده، این یک جریانی بوده که پیوسته وجود داره. گفت رگ رگ از این آب شیرین و آب شور بر خلایق میرود تا نفخ صور، و ما وظیفمون عبرت گرفتن از این آیات و این حکایات هست.
یعنی انحراف از اون صراط مستقیم در میون مسلمان ها وجود داره.
بله.
اونطور که مصادیقش رو میفرمایید شما،
لذا ما این آیات رو اصلا داریم بررسی میکنیم برای خودمون.
بله.
خاطر مبارکتون هست در جلسه گذشته شنوندگان عزیزم احتمالاً یادشون هست که وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام در رابطه با سوالی که یه شخصی پرسیده بود که چرا اصلا آیات یهود و بنی اسرائیل تو قرآن اومده، به ما چه ربطی داره؟ حضرت در جواب فرموده بودن چون حکایات ما هم مثل اونهاست.
بله.
یعنی یهودی که یک روز در اوج بود و به ذلت افتاد، متاسفانه مسلمین هم یه همچین حکایتی براشون شد. مسلمین یک روزی حرف اول رو تو جهان داشتن میزدن و بعد دچار مشکلاتی شدن، دچار ذلت شدن.
بله.
بگذاریم که به حمد الله در این زمان به برکت بعضی مسائل یه بیداری های اسلامی داره رخ میده و جرقه هاییست امیدوار کننده، اما جریان بنی اسماعیل مثل بنی اسرائیل شد.
بله.
ولذا این آیات همش برای ماها داره تذکر میده.
آقا اگر قوم بنی اسرائیل برای امور مادیشون به سراغ متخصص میرفتن، یعنی به سراغ پیامبر زمان خودشون میرفتن، تفسیر آیات رو برای فهم تفسیر آیات به سراغ متخصص میرفتن، به سراغ پیامبر زمانشون میرفتن، این انحراف اتفاق میافتاد؟
بسیار اشاره خوبی داشتید. یقینا نه.
بله.
یقینا این اتفاق نمیافتاد. از صفات بارز این قوم همین بود که قرآن مجید تعبیرش فروختن آیات هست.
بله.
به ثمن بخس.
بله.
به کمترین بهای آیات تورات رو فروختند، به این تعبیر که مبلغی گرفتند، حالا یا پول یا چیز دیگری در ازای این کار اومدن یک آیه‌ای رو تفسیر به رأی کردن.
بله.
حمل خودشون رو بر این آیات قرار دادن و اگر فرمایش حق تعالی رو رعایت میکردن که خدای متعال میفرماید فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، هر وقت گرفتار شدید تو مباحث علمی و میخواستید از جهالت نجات پیدا بکنید، برید سراغ اهل ذکر.
بله.
نه فقط صرفا کسی که اهل علم است تو دانش یه چیزی رو میدونه، نه، کسی که علاوه بر دانستن اون مطلب متذکر هست که خدای داره او رو میبینه،
عالم ربانیه،
عالم
تربیت
ربانی.
شده خدا.
احسنتون. تعبیر عالم ربانی یک تعبیر روایی است. بایستی پیش اینها برید. عالم ربانی در اون زمان کیا بودن؟ انبیاء عظام.
بله.
پیغمبران بزرگوار بنی اسرائیل. اگر علماء یهود به جای اینکه حملها و قرائت‌های خودشون رو تحمیل کنن بر تورات و به دیگران بدن که یه چیزی گیر خودشون بیاد، میرفتن دست به دامن انبیا میشدن که قرائت صحیح چیه.
بله.
قرائت اونها رو میپذیرفتن، تفسیر اونها رو میپذیرفتن، کارشون یقینا به اینجا نمیرسید. و این گوشزد هست برای ما.
بله.
که ما هم العیاذ بالله نکنه قرآنی که حملهای مختلفی رو میشه بهش داد.
بله.
و سوء استفاده، بگم به جای استفاده، سوء استفاده ها میشه از کلام الله مجید کرد.
بله.
التقاطی به آیات نگاه کرد.
بله.
به ما داره این تذکر رو میده، میگه نکنید، این کار رو یهود کردند و ضرر شد براشون.
بله حاج آقا، این انحراف از جریان حق در مسیحیت هم وجود داشته، یعنی اتفاقی که در دوران اصلاح دینی در قرن 16 افتاد.
بله.
این بود که ما دیگه خودمون بریم انجیل رو بخونیم، نیازی نداریم که کلیسا برای ما انجیل رو تفسیر بکنه. البته کلیسا هم از اونجا که از منبع حق به دور بود.
بله.
انجیل رو تبدیل به 200 انجیل کرده بود. نمیخوایم سهه بذاریم به نگاهی که کاتولیک به انجیل داشت، اما این نگاه امروز هم در میون جوانهای ما وجود داره و ما بعضا این انحراف رو مشاهده میکنیم که میگن که هر کسی قرآن رو میتونه باز بکنه، معنی فارسیش هم بهتره بخونه، لازم نیست کلام وحی رو بخونه و هر معنایی که خودش میخواد استخراج بکنه و فهم بکنه. دقیقا نگاهی که در تفکر پروتستانیسم وجود داره یا همین جریان سکولاریستی که از غرب داره تحمیل میشه. یعنی دین یک بعد فردیه، هر کسی با خدای خودش میتونه راز و نیاز داشته باشه به هر شیوهی که خودش دلش میخواد، به هر شیوهی که میپسنده. این جریان رو آجا میخوام یک ارزیابی شما بفرمایید که امروز ما در دنیای اسلام هم میبینیم، یعنی انحرافاتی که خصوصا در وهابیت اتفاق افتاده، مراجعه به قرآن به طریق غیر تخصصی هست. همین جریان با تأکید بر جریان وهابیت هم شما بفرمایید، چون ما یکی از مباحثی که در این سلسله برنامه‌ها دنبال می‌کنیم این هستش که نگاه، همونطور که کلام مقام معظم رهبری هم هست، نگاه ما به مسئله فلسطین یک نگاه ایمانی است، یک نگاه مادی نیست و قرآن این رو داره به ما نشون میده. خب این قرآن در برابر وهابیت هم قرار داره، اونا مدعیان که هر روز کل این قرآن رو می‌خونن. چطور میشه که اونها از همین قرآنی که میخونن رابطه با اسرائیل رو غیر مستقیم میپذیرن و مشروع میدونن؟
احسن احسن. من اولا تبریک عرض بکنم به خاطر این سوالات زیبا و این موضوعات بسیار مناسبی که مطرح میشه. واقعا خب خیلی جلسات، خیلی مصاحبه ها، خیلی صحبت ها میشه، دقیق، جالب، اما متناسب با زمان نیست. یعنی دردهای زمانه رو مطرح نمیکنه. الحق و الانصاف از دردهای بزرگ زمان ما همین مطلبی است که فرمودید، پلورالیسم دینی و برداشتهایی که هر کسی از دین خودش میکنه و میگه همین صحیحه، حق همین است که من برداشت کردم و قرائت خودش رو قرائتی درست میدونه. اتفاقا تو روایات اومده که آی مسلمون ها از الان آماده باشید که گرفتار این برنامه نشید، زمانی که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور می کند، خود مسلمون ها با آیات قرآن احتجاج می کنند بر علیه امام زمان که آقا این طبق این آیه رفتار شما العیاذ بالله غلطه، طبق این آیه رفتار شما غیر اسلامی است.
به حضرت عرض می‌دارم.
الله اکبر. بله، این روایات هست که ما داریم که مردم میان، مسلمون ها میان با حضرت احتجاج میکنن، یعنی برداشت های خودشون از قرآن رو صحیح میدونن و میخوان حضرت رو محکوم کنن. کار به اینجا میرسه و از همین الان ما داریم این مسائل رو میبینیم که کشورهای به ظاهر اسلامی هر کدومشون شاید استدلال کنن به بعضی آیات، خب بالاخره دارن و آز و سلاطین، آخوندهای درباریشون، کسانی که دسته به آیات دارند و خلاصه میارن استدلالهایی که بله رفتار شما صحیح طبق این آیه، رفتار شما صحیح طبق این آیه، کار جمهوری اسلامی ایران غلط طبق این آیه، آیه بله. میارن. الان جالب این چنین هسته. عرض کنم که من برگردم به زمان خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مثل رسول الله افرادی رو برای تبلیغ میفرستادن. حضرت ابن عباس رو وقتی فرستادن برای تبلیغ در یک منطقه ای، دارد که این چنین فرمودن، فرمودن ای ابن عباس، یک وقت با مردم احتجاج توسط آیات نکنی،
بله،
بلکه بیا با سنت پیغمبر بحث کن که رفتار پیغمبر این چنین بوده، برنامه رسول خدا این چنین بوده، پس ما هم باید این چنین رفتار کنیم. بعد ظاهرا ابن عباس سوال کرده باشه یا نه اصلا سوال نکرده، خود حضرت فرمودن که چرا من میگم با آیات و قرآن بحث نکنی؟ به خاطر این که فانه حمال ذو وجوه، میفرماید چون کلام خدا حمل پذیر است.
بله،
یعنی قرائت های مختلفی که با هم دیگه اصلا تناقض داره میتونی شما بر آیات تحمیل کنی.
بله،
و وجوه مختلفی داره. شما یه آیه رو مطرح میکنی میشه چند تا معنای مختلف از این آیه گرفت.
خداوند مشخص نکرده که چه معنایی صحیحه.
همون آیهی که شما خوندید تکلیف ما رو روشن کرد.
بله،
و من تبریک عرض میکنم به خاطر این حفظ آیهی که کردید و آیه بسیار زیبایی که مطرح کردید. البته من برای شنوندگان عزیز بگم دو تا لفظ تغییر کرد که من به خاطر حرمت کلام الله
بفرمایید
که درست.
بله بله حتما.
آیه که تلاوت فرمودید آیه 65 سوره مبارکه نساء هست، میفرماد فلا و ربک،
فلا و ربک،
بله قسم به پروردگار تو ای پیغمبر. خیلی قسم عجیبی است، خدای متعال داره به پیغمبرش، به خودش قسم میخوره، به پروردگار بله. تو سوگند. چی شده؟ چه خبره؟
حاج آقا این تعبیرم من فکر کنم همین یه جا دیدم تو قرآن که خداوند به خودش قسم میخوره. اگر
یه جا دیگه هم داریم در سوره هجر هم داریم،
صحیح.
فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم به پروردگار تو همه مردم رو من سوال و جواب ازشون خواهم داشت.
صحیح.
عرض کنم که این تعبیر تند برای چیه؟ میفهمون لا یؤمنون حتی یحکمو که، هیچ کس ایمان حقیقی نیاورده مگر اینکه تو رو حاکم قرار بده،
توی پیامبر زمان
رو. بله، توی انسان کامل زمان رو. فی ما شجر بینهم، در مشاجراتی که پیش میاد طبیعی هم هست، این همه اختلافات، این همه برداشت‌های مختلف، اینا اختلاف، اینا مشاجره است. هر مشاجره‌ای که پیش اومد اگر مردم به تو مراجعه کردن، به سنت تو، به روش تو، به تقریض تو و به تأیید تو، اون وقت ایمان آوردن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجن، تازه بعد از اینکه تو تکلیفشون رو روشن کردی اینها نباید ناراحت باشن.
بله.
فی انفسهم حرجن مما قضیت و یسلم و تسلیم، اگر تسلیم تو شدن بدون هیچ غلغشی، حکم تو رو پذیرفتند و حکم تو رو حکم خدا دونستند، اون وقت معلوم میشه که مؤمنن. اما اگر نه، گفتن نه من برداشت من درسته،
بله.
من اینجوری میفهمم، کار من درسته، اون کشور اون برداشتو کنه، کشور دیگه اون برداشتو بکنه، همه هم بگن ما.
خب حاج آقا وهابیت مگه این آیه رو نمیخونه؟
بله.
چه اتفاقی افتاد که الان اسرائیل رو که به هر حال قرآن به ما کدهایی میده، ما در جلسات گذشته مطرح کردیم، کدهایی رو از قرآن آوردیم، خصوصا در سوره ممتحنه که قرآن صراحتا میفرماید با کسانی که شما رو اخراج میکنن از سرزمیناتون و با شما دشمنی میکنن در دینتون و کسانی که از این قاسبان حمایت میکنن با اینها دوستی نکنید و رابطه با اینها برقرار نکنید. خب این خیلی صریحه، کاملا
بله.
مشخصه که مصداق این آیه اتفاقی است که داره در سرزمین‌های اشغالی اتفاق میفته. در قرآن هم مرزبندی کشور وجود نداره. بله. یعنی مرزها مؤمنین و کفار هست.
بله.
مرزهای ملی یک مرزهای اعتباری است.
بله.
چه اتفاقی افتاده؟ مگه وهابیت، من چون وقتم نداریم میخوام در چند دقیقه آخر این بحث رو بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که برخی از کشورهای اسلامی با وجود اینکه قرآن میخونند این نگاه غلط رو دارند؟
احسن، بسیار سوال به جاییست. عرض شود که اولا همونطور که اشاره کردم، وهابیت یک گروه افراطیه در بین اهل سنت هستن که اهل سنت هم حساب خودشون رو از اونها جدا میدونن و اینها تفکرات ابن تیمیه رو که بعداً در قالب محمد ابن عبدالوهاب که با پشتیبانی انگلیس که سیاستش این بود که تفرقه بیانداز و حکومت کن، کارشون به اینجا رسیده که اولاً العیاذ بالله پیغمبر اکرم رو میگن ماته، منو شنوندگان عزیز ببخشن، پیغمبر بله. مرد، مثل این خودکاری که الان در دست من هست، یک موجود مرده، پیغمبر ما هم 1400 سال پیش مرد، من ماته ماته، میگن کسی که مرد مرد دیگه، درست 180 درجه نقطه مقابلی که تفکر شیعه است، اونها رو احیاء عند ربهم یرزقون میدونه. شهید رو وقتی این چه میدونه، آیا پیغمبر اکرم در گروه شهدا نیست؟ آیا رسول اکرم در آیات قرآن تعبیر ازش نشده به زنده؟ حالا با برداشت های مختلفی از این آیات میشه کرد. بنابراین اولین مشکل اینها این هستش که همین الانش هم از بزرگانشون کسی از دنیا میره، خیلی سرد برخورد میکنن، یا مرد دیگه، تموم شد و رفت، مرده رو تمام شده فرض میکنن، در صورتی که این چنین نیست. و دومی مطلب این استش که یاد یکی از جنگ های صدر اسلام افتادم، در تاریخ خوندم که کینه‌ای که یک شخصی داشت به مالک اشتر یا شخصی دیگه از دوستان مالک، نتونسته بود این دشمنش رو بکشه و خودش هم زخمی افتاده بود و فریاد میزد اقتلونی و مالکا، یه نفر بیاد ما دوتا رو بکشه، هم منو بکشه هم مالک رو. یعنی انقدر کینه، انقدر حقد و حسادت داشت که حتی حاضر بود خودش هم از بین بره، ولی به قیمت از بین رفتن طرف مقابل. وهابیت هم متاسفانه انقدر دشمنیشون با شیعیان اهل البیت علیهم السلام زیاد هستش که ما رو اصلا بدتر از مشرکین میدونند، ما رو بدتر از اسرائیل میدونند. میگن هر چی باشه اسرائیل، هر جنایتی هم که بکنه از شما بدتر نیست. یعنی ما این وسط شدیم یک گروهی که دیگه بدتر از ماها وجود نداره. خب تنها کشوری که شعار اشهد و ان علی ولی الله رو با افتخار داره سر میده و اعلام میکنه رسما که ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، پیرو به اون حضرتیم بعد از پیغمبر اکرم،
اونم به این دلیل که این کلام وحی از پیامبر به علی ابن ابی طالب و اولادش رسیده. یعنی اینها هادی هستن.
احسنتون، ما گروه اقلیت هستیم، اما اقلیتی که به حق، مگه هر گروهی که در اقلیت قرار گرفتن میشه ناحق؟
بله.
و دشمنی اونها با شیعه باعث شده که دشمنی با دیگران رو فراموش کنن و نگاهشون رو از اون سو به سمت ایران.
پس حاجی قم میتونیم بگیم که از کلام وحی و از اینکه به متخصص اصلی تفسیر وحی اگر مراجعه بکنیم، جریان‌های اسلامی که با اسرائیل رابطه برقرار می‌کنن و می‌پذیرن این موجودیت‌ها، اونها هم دچار انحراف هستن.
کاملاً درسته. کاملاً
درسته. آیات قرآن می‌تونیم این معنی رو استفاده
کنیم. ولی من برای اینکه فرمایش شما رو تکمیل بکنم، همه شنوندگان عزیز این برنامه مستحضرند که ما دیگه الان عملاً هم داریم می‌بینیم که این فاصله و این جدایی و بینونیت بین دولت‌های به ظاهر اسلامی،
بله،
و ملت‌های دقیقا مسلم هست.
دقیقا.
یعنی الان مباحثی که ما اینجا مطرح کردیم رو اگر بگیم حرف دل مسلمینه،
این گونه نیست، کما اینکه عکس العمل مردم در کشورهای اسلامی نشون میده.
خدا خیرتون بده. حالا چرا دولت‌های به ظاهر اسلامی اینجوری شدن؟ من در یک جمله عرض بکنم
بفهم.
و اون نستش که وقتی دولتی توسط ملتش انتخاب نشه،
بله،
بلکه دست دیگری، دست آمریکایی که پدر نامشروع این ولد نامشروع هستش یعنی اسرائیل، در کار باشه،
بله،
برای دست نشونده های خودشون، فلان مهره رو من میذارم تو این کشور حاکم بشه فلان. خب معلومشی که این تفکر همون،
بله،
تفکریست که آقا بالا سرشون،
بله،
همون اتفاقی قبل از انقلاب برای ایران افتاده بود،
بله،
ایرانی که در رأس حامیان اسرائیل بود به خاطر اینکه مهرش رو آمریکای جنایتکار،
بله،
انتخاب کرده بود، با یک تحول، با یک انقلاب شد از کسانی که در مقابل اسرائیل ایستاده.
یعنی در واقع این کشورها سیاستهای خودشون رو با امریکا همراه احسن میکنن،
احسن،
ولی در واقع مشروعیت سیاستهای خودشون رو از تفسیر به رأی انجام میدن که از قرآن
همون حرفی استخراج که من میخواستم بزنم رو خلاصه شو گفتی.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم.
استقلال رو خلاصه الحمدلله ما داریم و دیگران هم کم کم دارن به دست میارن،
انشالله این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم آقا از اینکه برنامه ما حضور داشتید، از شنوندگان محترم هم که همراه ما بودن خیلی سپاسگزارم. tebyan.net گنجینه صوتی